ساعت 14 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. نیروهای دولتی سوریه مناطق شمالی شرق حلب را که در کنترل مخالفان بود تصرف کردند. ماموران دادستانی و معترضین محوطه خانه محمود صادقی نماینده مجلس را ترک کردند. و ایران و بزرگترین شرکت حفاری نفتی جهان تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند. خوش آمدید به این بخش خبری. نیروهای دولتی سوریه و حامیانشان مناطق شمالی شرق حلب را که در کنترل مخالفان بشار اسد بود تصرف کردند. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است، صبح دوشنبه سه منطقه مسکونی به تصرف نیروهای دولتی درآمدند و نیروهای کرد نیز کنترل یکی از مناطق شرق حلب را در دست گرفتند. تا کنون صدها نفر از ساکنان شرق حلب این منطقه را ترک کرده و بخشی از آنها به مناطق تحت کنترل دولت پناه بردند. برآورده‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که نزدیک به 300 هزار غیر نظامی در شرایطی دشوار در شرق حلب گرفتار شدند. دولت سوریه شورشیان را به جلوگیری از خروج غیر نظامیان از مناطق تحت کنترلشان متهم کرده است. در آغاز آذر ماه سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه هم گفته بود شورشیان در شرق حلب مانع از فرار ده‌ها خانواده به مناطق امن شدند. ماموران دادستانی و معترضین به اجرای حکم جلب محمود صادقی نماینده مجلس محوطه خانه او را ترک کردند. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که پس از اعلام خبر انصراف ماموران از بازداشت این نماینده مجلس، تجمع در مقابل خانه او پایان یافته است. مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم اقدام شبانه دادستانی برای جلب آقای صادقی را بی احترامی به مجلس و مردم خوانده و از همه مسئولین خواسته است شأن مجلس و روالهای قانونی را رعایت کنند. همکارم جواد کوروشی جزئیات بیشتری دارد در این باره.
محمود صادقی روز شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت اواخر هفته گذشته توسط هیئت رئیسه مجلس به او گفته شده است که به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده است. به گفته آقای صادقی این احضار در ارتباط با شکایت دادستانی تهران از او به خاطر اظهاراتش درباره یاشار سلطانی است. محمود صادقی که از بازداشت یاشار سلطانی سردبیر معماری نیوز انتقاد کرده و او را نماد شفافیت و صداقت رسانه‌ای معرفی کرده بود، اکنون به خاطر تذکرش در مجلس هم در تیررس قوه قضاییه قرار گرفته است. آقای صادقی در 24 آبان ماه در مجلس خواستار روشن شدن حساب‌های بانکی به نام رئیس قوه قضاییه شد و در صحن علنی مجلس گفت:
با اظهار خرسندی از آزادی یکی از اصحاب رسانه آقای یاشار سلطانی، در روزهای اخیر اخبار و شایعاتی درباره افتتاح حساب‌های متعدد شخصی به نام رئیس محترم قوه قضاییه در فضای مجازی و حقیقی منتشر شده است. سوال من این است که کدام موازین شرعی اجازه می‌دهد قوه قضاییه در این وجوه تصرف بکنه، این وجوه رو سپرده‌گذاری بکنه و سود حاصله رو تملک بکنه. از رئیس محترم قوه قضاییه تقاضا می‌کنم برای شفاف‌سازی و تنویر افکار عمومی گزارشی از عملکرد این حساب‌ها شامل مبالغ واریز شده، سود حاصله و موارد مصرف آن را طی 5 سال گذشته اعلام بفرمایید.
در واکنش به این تذکر، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز چهارشنبه 3 آذر در همایش فرماندهان بسیج با وقیح خواندن تذکر آقای صادقی از حسن روحانی رئیس جمهوری و علی لاریجانی رئیس مجلس گله کرد که چرا اجازه پخش این تذکر را دادند و خطاب به آنان گفت شما که در برابر لغو سخنرانی علی مطهری اینقدر حساس هستید، چرا در برابر به گفته آقای لاریجانی تهمت زدن‌ها به قوه قضاییه سکوت می‌کنید؟ انتشار خبر وجود بیش از 60 حساب بانکی به اسم قوه قضاییه و رئیس این قوه و ناروشن بودن چگونگی استفاده از موجودی این حساب ها در فضای مجازی، آقای لاریجانی و دیگر مسئولان قوه قضاییه را در موقعیتی حساس قرار داده است. علی طیب نیا وزیر اقتصاد روز 18 آبان ماه در گفتگو با شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی وجود این حساب ها را تأیید کرد و گفت اصل موجودی این حساب ها دست نخورده است.
از حدود 20 سال پیش با هماهنگی خزانه‌داری کل کشور و با هماهنگی بانک مرکزی مبالغی با رعایت موازین شرعی و قانونی به نام قوه قضاییه در سیستم بانکی کشور سپرده گذاری شده. اصل وجوه سپرده گذاری شده در بانک ها به هیچ وجه مورد استفاده قرار نگرفته و این اصل توی حساب بانکی باقی مونده. سودی که به این حساب ها تعلق میگیره صرف برخی هزینه های معین در قوه قضاییه شده.
مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، به رادیو فردا میگوید هدف تهدید نمایندگان افشاگر مجلس خاموش کردن صدای هر گونه انتقاد است.
هدف از اینجور احضارها منفعل کردن نمایندگان منتقد، در واقع خفه کردن صدای اونهاست. از سال 79 که مجلس اصلاح طلب ششم سر کار اومد، قوه قضاییه بارها سعی کرده با احضار نمایندگان معترض هم به کل جناح منتقد ضربه شست نشون بده و هم صدای این نمایندگان رو خاموش کنه. همیشه هم نمایندگانی هدف قرار گرفتند که قبلش تسلیم فشارهای پشت پرده نشدند. خب معروف ترینشون آقای لقمانیان نماینده همدان در مجلس ششم است که تا مدتی بازداشت شد، یا همین آقای مطهری در مجلس نهم که حداقل دو بار براش پرونده سازی کردند. آقای محمود صادقی هم به روایت عملکرد و مواضعش از اون استثناهای تاریخ پارلمان در جمهوری اسلامی است که حداقل تا الان تسلیم فشارهای سنگین پشت پرده نشده. فقط مواضعش در مورد یاشار سلطانی یا ماجرای حساب‌های قوه قضاییه نیست، تنها نماینده است که در سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای موضع صریح گرفت. جزو 17 نماینده است که اون نامه شجاعانه را درباره نرگس محمدی نوشتند. درباره طیف بزرگی از مسائل از حقوق اهل تسنن گرفته تا جنبش سبز، حس خانگی رهبران جنبش سبز، ماجرای زندان کهریزک، فسادهای مالی زمان آقای احمدی نژاد، تا به حال مواضع بسیار درخشانی گرفته. در واقع دستگاه قضایی با این جور احضارها، با اینکه نقض صریح اصول 84 و 86 قانون اساسی هست، اما به معترضان هشدار میده که پاشون رو از گلیمشون درازتر نکنند و فکر نکنند که خیلی راحت میتونن وارد حریم ممنوعه قدرت بشن.
نعمت احمدی، حقوقدان، استاد دانشگاه و وکیل مدافع در تهران، هم درباره امکان پیگرد قضایی آقای صادقی به رادیو فردا میگوید برابر قانون اساسی نمایندگان مجلس مسئولیت دارند.
مجلس یک مصوبه‌ای داره در مورد نمایندگانش، یک کمیته نظارت بر اعمال نمایندگان. هر نوع اختیاری که از جایی میرسه میره به هیئت رئیسه و هیئت رئیسه اون کمیته رو تشکیل داده. اون اگر تشخیص داره خب میده به نماینده، نماینده هم بره. من آقای دکتر صادقی رو میشناسم، همکار دوستم. ایشون تا دستش پر نباشه، تا اسناد و مدارک نداشته باشه حرفی نمیزنه و خوشحالم که ایشون تو اصل 86 میگه نماینده از تعذیب مسئونه. نظر حقوقی من اینه، وقتی که میگه از تعذیب مسئونه نمیشود نماینده رو تعذیب کرد. حالا اگر که اصراری باشد، چون این شکایات قبل از اون حقوقی باشن، به باور من جنایی هم اگر باشه، خب ایشون میره پاسخ میگه مثل همه افراد من مجلس شما خاطرتون ما افراد زندانی داشت، آیه محمد، محمد رضایی، شکوری، لقمانیان، علی اکرم مسیحی خوئینی ها، به هر حال این مسبوق به سابقه است. ولی در این قضیه من مطمئنم که نفع آقای صادقی در اینه که این قضیه بکشه به دادسرا.
محمود صادقی، رئیس فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصادی و انضباط مالی مجلس، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا که روز یکشنبه منتشر شد گفت بنابر اصل 86 قانون اساسی نمایندگان مجلس مسئولیت پارلمانی دارند و طرح شکایت از هر نماینده باید از طریق هیئت رئیسه مجلس به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ارجاع شود.
گزارش جواد کوروشی رو میشنیدید.
الو، رادیو فردا.
آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
آنها برای ما خیلی کمک
کردن نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00422211221.
پس از چند ماه مبارزات انتخاباتی درون حزبی برای تعیین نامزد حزب راستگرای جمهوری خواهان در فرانسه، در دور دوم این انتخابات فرانسوا فیون با کسب نزدیک به 67% آرا در برابر آلن ژوپه با 33% آرا به پیروزی رسید و به عنوان نامزد رسمی این حزب برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه که 6 ماه دیگر برگزار می شود برگزیده شد. همکارم میرعلی حسینی جزئیات بیشتری دارد در این زمینه. Oh, François, viens!
در دومین دور انتخابات درون حزبی جمهوری خواهان فرانسه که دیروز یک شنبه برگزار شد، فرانسوا فیون با کسب اکثریت نزدیک به 67% بر رقیب خود آلن ژوپه به پیروزی رسید و به عنوان نامزد حزب راستگرای جمهوری خواهان در انتخابات بهار آینده ریاست جمهوری فرانسه برگزیده شد. در هفته پیش از آن در دور اول این انتخابات درون حزبی 7 کاندیدای این حزب شرکت داشتند. در میان 7 کاندیدا نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری پیشین فرانسه با به دست آوردن 20% آرا سوم شد و بخت شرکت در دور دوم را از دست داد. در انتخابات دور اول فرانسوا فیون که در نظرسنجی ها و پیشبینی رسانه ها در رده سوم قرار می گرفت با شگفت زده کردن همگان و کسب 44% آرا به مقام اول رسید و آلن ژوپه که در نظرسنجی ها پیشتاز بود با به دست آوردن 28% آرا دوم شد. پس از اعلام نتایج دور اول نیکولا سارکوزی در سخنانی اعلام کرد که در دور دوم از فرانسوا فیون حمایت می کند.
Je voterai donc pour lui au second tour de la primaire.
در میان 4 نامزد دیگر این انتخابات درون حزبی، 2 تن حمایت خود را از فرانسوا فیون اعلام کردند و 2 تن دیگر آلن ژوپه را ترجیح دادند. این 2 نامزد هر 2 از نخست وزیران پیشین فرانسه بودند. فرانسوا فیون در دوران 5 ساله ریاست جمهوری نیکولا سارکوزی نخست وزیر بود و آلن ژوپه پس از نخستین پیروزی ژاک شیراک در انتخابات ریاست جمهوری سال 1995 میلادی به مدت 2 سال نخست وزیری فرانسه را به عهده داشت. در میان این 2 کاندیدا که هر 2 متعلق به حزب جمهوری خواهان فرانسه با گرایش راست هستند، تفاوت‌ها اندک است و بیشتر به سیاست خارجی این 2 مربوط می‌شود. برای نمونه در پیوند با خاورمیانه، در حالی که آلن ژوپه طرفدار کمک بیشتر نظامی به مخالفان بشار اسد است، فرانسوا فیون خواهان شرکت دادن ایران و روسیه و دولت سوریه در مذاکرات برای پایان دادن به جنگ داخلی 5 ساله این کشور است. در زمینه‌های سیاست داخلی، اقتصادی و اجتماعی، آلن ژوپه خود را متمایل به جو فراگیر همه جنبش‌های راست میانی می‌داند و حتی از پشتیبانی مسلمانان نزدیک به اخوان المسلمین در فرانسه نیز برخوردار است. در حالی که فرانسوا فیون که برای ارزش‌های مسیحیت اهمیت قابل توجهی قائل است، به عنوان یک دموکرات مسیحی شناخته می‌شود و خواهان کنترل جنبش‌های مسلمان سیاسی و حتی ممنوع کردن اسلام سیاسی و اخوان المسلمین در فرانسه است. پس از اعلام نتایج رأی‌گیری روز یکشنبه، آلن ژوپه طی سخنانی پیروزی رقیب خود فرانسوا فیون را به او تبریک گفت و اظهار داشت که در انتخابات ریاست جمهوری 6 ماه آینده از او حمایت خواهد کرد. فرانسوا فیون نیز پس از پیروزی در این انتخابات درون حزبی، ضمن تشکر از آلن ژوپه، او را به عنوان یک دولتمرد معتبر ستود. رقبای احتمالی فرانسوا فیون در انتخابات ریاست جمهوری آینده که شانس بیشتری برای رسیدن به دور دوم را دارند، یکی کاندیدای حزب سوسیالیست فرانسه است که نامش پس از انتخابات درون حزبی سوسیالیست ها در 29 ژانویه برابر با 12 بهمن ماه مشخص خواهد شد و دیگری مارین لوپن از جبهه ملی فرانسه با گرایش های راست افراطی و ناسیونالیست است که پیشاپیش نامزدی او برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آینده محرز شده است.
گزارش همکارم میرعلی حسینی رو میشنیدید درباره انتخابات مقدماتی و درون حزبی در فرانسه. اما در آمریکا دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب با انتقاد دوباره از درخواست‌ها برای بازشماری آرا در ایالت ویسکانسن، تصمیم ستاد هیلری کلینتون برای پیوستن به این جریان را اتلاف وقت خواند. آقای ترامپ روز یکشنبه در توییتر خود تاکید کرد که اگر میلیون‌ها رأی غیرقانونی نبود، او حتی آرای مردمی بیشتری هم کسب می‌کرد. اظهارات دونالد ترامپ یک روز پس از آن منتشر می‌شد که یک وکیل ارشد ستاد هیلری کلینتون از پیوستن این ستاد به درخواست بازشماری آرا در برخی ایالت‌ها خبر داد. درخواست بازشماری آرا در ایالت ویسکانسن را جیل استاین نامزده حزب سبزها که در انتخابات 8 نوامبر در رده 4 قرار گرفت مطرح کرده و گفته است احتمال دارد در جریان شمارش آرای رایانه‌ای سیستم شمارش آرا هک شده باشد. این خبر از آمریکا ما رو میرسونه به پایان خبرهای این بخش. دعوت میکنم که حتما اگر دسترسی به اینترنت دارید سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید مطالب متنوعی رو هم بخونید، هم بشنوید، هم ببینید، از جمله یک آلبوم عکس، گالری عکس از فیدل کاسترو و تمام مردان جمهوری اسلامی در سفرهایی که مقامهای مختلف داشتن میتونید درباره این بیشتر ببینید و بخونید و بشنوید. همراه ما بمانید 14:30 با سرخط تازه‌ترین خبرها از رادیو فردا باز خواهیم گشت.